بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه مسئله اول از فصل سوم این شد که اگر کسی نسیانن یکی از مفترات را مرتکب شد و چون جاهل مسئله بود فکر میکرد که ارتکاب نسیانی مثل ارتکاب عمدی مایه بطلان روزه است و گمان کرد که روزش باطل شد، از اون به بعد یکی از مفترات را عمدن انجام داد، آیا روزه چنین کسی باطل است یا نه؟ منظور از مظنه و گمانی که در متن عرب مأخوذ شد یک گمانی است که شخص بتواند به استناد او عمل کند، نه گمانی که به اون حد نرسد. مسئله‌ای که شما عنوان کردن این است که اذا اکر ناسیان فلن فساد صومه، منظور از این مظنه یا علم است یا اطمینان، نه هر احتمالی، وگرنه داخل در اون جاهل متنبه خواهد بود. یا منظور علم است که به استناد او بتواند بعداً مفتری را مرتکب بشود، یا اطمینان عرفی و غلای. در چنین حالتی که این شخص دو بار این مفتر را مرتکب شد، یک بار نسیانن یک بار جهلن، ملفق بین نسیان و جهل است، آیا روزش باطل است یا باطل نیست؟ بار اول که مفتر را مرتکب شد چون ناسی بود مفتر نیست، بار دوم گرچه عالمن آمدن این مفتر را مرتکب شده است اما چون جاهل مسئله بود مرتکب شد، خیال کرد روزی او باطل است و الان صائم نیست. آیا اینجا که تلفیقی بین جهل و نسیان است حکم نسیان را دارد یا حکم جهل را دارد؟ اگر حکم نسیان را داشته باشد روزی او صحیح است، اگر حکم جهل را داشته باشد رو بیان صاحب عربه و امثال صاحب عربه که جاهل را با عالم و عامد ملحق کردن روزی او باطل است، اونها که جاهل را هم به ناسی ملحق کردن، آیا این جهل ملفق با نسیان هم مثل نسیان است یا جهل به تنهایی مثل نسیان است؟ کم نبودن بزرگانی که بگوین اگر کسی جاهلن یکی از مفترات را مرتکب شد روزی او صحیح است، مثل ابن ادریس از قدما بود، صاحب حدا از متأخرین بود، بعضی از مشایخ صاحب جواهر قول چهارمی داشتن، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله قول پنجمی ارائه کرده بود که در این مسئله اگر کسی جاهلن این مفتر را مرتکب شد روزی او صحیح است. حالا در اینجا تلفیقی است بین نسیان و جهل، اول نسیانن مرتکب شد بعد خیال کرد روزی او باطل شد، دوباره عمدن این مفتر را مرتکب شد به گمان اینکه روزی او باطل است. اونها که قائلن به اینکه جهل مثل علم است، جاهل مثل عالم است، میگوین چه جهلی ملفق با نسیان چه جهل بدون ملفق، در هر دو حال اگر کسی مفتی را جاهلن مرتکب بشود روزی او باطل است. عمده آن از کسانی که جاهل را مثل ناسی میدانن باید پاسخ بدن. اونها که جاهل را مثل ناسی میدانند میگویند به این که اون ادله نظیر موثقه ابو بصیر زراره یا صحیح عبدالصمد و مانندون این مقام را شامل نمی شود، برای اینکه اطلاقات اولی این بود که این امور مفتر است چه عالم و چه جاهل، خصوص اون صورتی به وسیله موثقه خارج شده است که شخص جاهل به مفتریت یک شیء باشد. زراره و ابی بصیر که از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن، محور سوالشون این بود که رجل اتا اهله فی شهر رمضان و هو یرا انه له حلال، یا رجل اتا اهله و هو محرم و هو یرا انه له حلال. اون چه که محور این موثقه است آن است که شخصی جاهل به مفتریت یک شیء باشد اقدام بکند، و اما مفروض مسئله اونجاست که شخص عالم به مفتریت است ولی جاهل است به اینکه صائم است، جاهل است به اینکه الان روزه دار است. خب تعدی از محور اون موثقه به این مقام کار آسانی نیست، بانک اطلاقات حاکم در مسئلان است که این امور مطلقا مفترن چه جاهلن چه جهلن چه علمن. لذا مرحوم محقق رضوان الله علیه که در این مسئله در شرایع مردد بود که آیا ارتکاب جاهلانه مفتر است یا نه، در این مسئله جازم است. میگوید اگر کسی نسیانن مفتی را مرتکب شد و خیال کرد روزی او باطل شد، دوباره یکی از مفترات را عمدن انجام داد، گفت اکنون که من صائم نیستم خب چرا آب ننوشم. همین محقق رضوان الله علیه که در اون مسئله قبل مردد بود در این مسئله جازمه به بطلان است. معلوم میشه دو باب است، دو مسئله است، فرق کامل بینشون هست، نمیشه تعدی کرد و ظاهرا حق با محقق است و حق با صاحب عربه رضوان الله علیه، گرچه در مسئله قبل نه تردید محقق حق بود و نه جزم صاحب عربه. در اون مسئله قبل جاهل مثل ناسی بود در بخشی، مثل عالم نبود، اما در این مسئله ظاهرا جاهل مثل عالم است و روزه باطل است. و هاکذا اگر کسی در روزه مستحبی روزش واجب بود و خیال کرد که روزه او مستحبی است، ابطال روزه مستحبی جایز است. شخصی صائم بود و صومش واجب معین بود ولی خیال میکرد که روزه او روزه مستحبی است و افطار و ابطالش جایز است، آبی نوشید، بعد فهمید روزه او روزه واجب بود، بازم روزه او باطل است. چرا؟ برای اینکه اون چه از موثقه برمی آید این است که اگر کسی جاهل به مفتریت یک شی باشد و او رو ارتکاب بکند روزه او باطل نیست، اما در همه موارد مفروض شخص عالم به مفتریت این امور است و جاهل است به انه صائم. و اما اون چه که در صحیح عبدالصمد و مانند آن است به اون اطلاق نمی شود عمل کرد. در صحیح عبدالصمد این بود که ایو رجلن رکب امرن به جهالتن، هر کسی کاری را روی جهالت انجام بدهد لا شیء علی، گرچه این اطلاق شامل این فرض هم خواهد شد. اما در برابر این همه اطلاقاتی که در باب مفترات هست اینقدر ظهور ندارد که بتواند همه اونها را در مورد اجتماع تقیید کند. تنها روایتی که میتواند در مورد اجتماع در باب خصوص صوم جلوی اون اطلاقات را بگیرد همین موثقه است، که موثقه قاصر و شمول است، از جایی که شخص علم به مفتریت این امر دارد جهل به صوم خود دارد. لذا اگر کسی فکر میکرد روزه او روزه مستحبی است و روزش رو با نوشیدن آب باطل کرد، بعد فهمید روزه او واجب است، روزه او باطل است، نمیتواند بگوید که من جاهلا افطار کردم و این روزم صحیح است. یا اگر کسی روزه واجب گرفته بود، واجب معین گرفته بود، ولی فکر میکرد که واجب موسعه است و میتواند ابطال کند، لذا آبی نوشید، بعد فهمید این واجب مزیق است و معین، نمیتواند به این روزه اکتفا کند، روزه خود را باطل کرده است. بله، ایشون بر اساس آن است که اگر جهل به مفتریت باشد، به حکم باشد، به موضوع باشد، در همه حال ایشون جاهل رو مثل عالم می داند، اون مبنا ناتمام است. اما اطلاقات اولی در باب مفترات همه اینها رو میگیرد، خصوص اون موردی خارج شده است که شخص جاهل مرکب باشد نسبت به مفتریت. بقیه عناوین داخلی در مطلقات است. نه، جهل به سم دارد، نسیان نیست. این شخص اول روزه واجب در عهدش بود، نسیانن یکی از مفترات رو مرتکب شد، اون نسیان مایه بطلان سم نیست. بعد چون جاهله و مسئله است، خیال میکند به این که ارتکاب نسیانی مثل ارتکاب عمدی روزه رو باطل میکند، و الان خود را صائم نمیبیند، باید اکنون که روزه هم باطل شد چرا آب ننوشم، دوباره یه ظرف آب نوشید. این آب نوشیدن بعدی مستند است به جهل به مسئله، چون خود را صائم نمیداند، خیال میکند روزه دار نیست، ولی میداند آب نوشیدن روزه را باطل میکند یا ارتماس فعل ما روزه را باطل میکند. اطلاقات اولیه مفترات این است که همه اینها در هر حالتی اگر انجام بشوند روزه را باطل میکنند. خصوص جهل مرکب به استناد موثقه ابی بصیر و زرار خارج شده است، جهل به مفتریت. در این گونه از موارد جهل مفتریت ندارد، ایشون عالم است به مفتریت، منتها جاهل است که صائم است یا صائم نیست. بنابراین مندرج تحت اطلاقات مفتریت باب هست و مشمول موثقه زرار و ابی بصیر نخواهد بود. نه، یه وقت است که یرا انه حلال برای این که این مفتر نیست، یه وقت یرا انه حلال برای این که خودش صائم نیست. اون که در موثقه زرار و ابی بصیر آمده است این است که این کار برای صائم و غیر صائم علاوه زان واحد است، اونجا که از موثقه برمی آید. و اما مفروض مسئله این است که صائم و غیر صائم فرق میکنن، این برای صائم جایز نیست، برای غیر صائم جایز است، منتها خود را غیر صائم میپندارد، بنابراین مشعول صحیح نخواهد بود، موثقه نخواهد. و این منشأش نسیان است. اون قبلا گذشت که اگر به تخیل این که این روزه رو باطل کرده فعلا روزه دار نیست، این به نیتش آسیب نمیرسونه. چرا؟ برای اینکه منشأش نسیان است، او واقعا صائم هست، منتها خیال میکند به این که این کار روزه رو باطل کرده، ولی بر فرض این که این مبطل نباشد او همچنان صائم هست، بر فرض این که در قلب او این چنین هست که اگر این مفتر نباشد من صائمم. خب مطلب، پس یه وقت هست که انسان مفتر را نسیانا انجام میدهد، بعد خیال میکند روزش باطل شد، جهرن مرتکب انجام میدهد. یه وقت هست که خیال میکند روزی او مستحبیست، او را باطل میکند، بعد مرموش واجب است. یه وقت روزه واجب گرفته، روزه واجب معین، و خیال میکند این واجب غیر معین است و غیر مزیق است، روزش افطار میکند. هر سه مسئله، هر سه فرعی حکم رو دارد. حالا اون مسئله کفاره علاهده است. فعلا الان این باب را عنوان کردن به این که این عناوین مخصوص علم است یا جهل و نسیان را میگیرد. یه فصلی جداگانه دارن که کجا غذاست، یه فصلی جداگانه دارن که کجا غذاست و کفاره. و هم کفاره ماه رمضان غیر از کفاره ماه نذر است. مسئله بعد این است که اگر از یک ظالمی تقیتن افطار بکند روزه او صحیح است یا نه. فرمود اذا افطر تقیتن من ظالمین بطل صومه. افطار روی تقیه میفرمان به این که گرچه تکلیفاً جایز است اما وضعاً روزه را باطل میکند. بعد از اینکه حکم مکره را بیان کردن و حکم ملجع بیان شده است، تقیه آیا داخل در مکره است یا داخل در ملجع؟ همونطوری که اول حکم علم را ذکر کردن، بعد حکم نسیان را ذکر کردن، اونگاه درباره جهل بحث کردن که جهل ملحق به علم است یا به نسیان، اینجا وقتی که حکم مکره مشخص شد، حکم ملجع مشخص شد، بحث می شود به این که آیا تقیه حکم مکره را دارد و حکم ملجع را. این اصطلاح اکراه و اجبار و اضطرار یه اصطلاحی نیست که حالا همه فقها رو او اتفاق داشته باشند. عمده تشخیص محور بحث است. یه وقت است که شخص مورد فعل است، یه وقت شخص مصدر فعل است. اونجا که مورد فعل باشد هیچ اثری بر او مترتب نیست، اونجا که مصدر فعل باشد تکلیفا اثر منتفی است، حالا وضعا منتفی است یا نه محل اختلاف است. خب یه وقت شخص ملجع است، مثل اینکه دهن کسی رو باز میکنن آب در دهنش میریزن، یه وقتی وادارش میکنن به تهدید که اگر آب ننوشی این ضرر متوجه تو خواهد شد، این ضرر رو بارو تحمیل میکنن. پس حکم کسی که اختیارش محفوظ است ولی با تهدید مفتی را مرتکب میشود، و حکم کسی که ملجع است، مورد فعل است، مسلوب الاختیار است، مشخص شد. آیا تقیه ملحق است به جایی که شخص مصدر فعل است، اختیارش محفوظ است ولی با تهدید انجام میدهد، یا ملحق است به اونجا که ملجع است و مصلوب الاختیار است و مورد فعل؟ همونطوری که حکم علم مشخص شد، حکم نسیان مشخص شد، درباره جهل بحث کردن که جاهل مثل عالم است یا مثل ناسی، اینجا هم اون حکم کسی که مصدر فعل است منتها با تهدید انجام میدهد، یه وقت است که نه مورد فعل است و مصلوب الاختیار. اگر مورد فعل بود و مصلوب الاختیار، هیچ اثری بر فعلش مترتب نیست، معصیت نکرده، روزه او صحیح است، کما لو بجر فی حلقه، اونجایی که مصدر فعل است منتها با تهدید انجام میدهد، معصیت کرده است و گفتن روزه او باطل است و قضا دارد. آیا تقیه ملحق است به جایی که شخص با اختیار و برای پرهیز از ضرر کار انجام میدهد، یا نه ملحق است به جایی که شخص مورد فعل است؟ تقیه کدام است؟ فیه وجوه و اقوال. یه قول آن است که تقیه ملحق به کسی است که با اختیار برای پرهیز از ضرر کار انجام میدهد، با تهدید کار انجام میدهد مطلقا. قول دیگران است که تقیه ملحق است به جایی که شخص مورد فعل است و ملجع است و مصلوب الاختیار مطلقا. قول سوم تفصیل است بین تقیه در احکام و تقیه در موضوعات. فرق تقیه در احکام و تقیه در موضوعات این است که یه وقت است که اونا ارتماس فعل ما را مبتل و مفتر نمی دانند، این شخص تقیتاً مجبور شده است که سر به آب فرو ببرد، در حال روزه اونها ارتماس فعل ما را مفتر نمی دانند، این شخص تقیتاً این مفتر را مرتکب می شود. این تقیه در حکم است. یا استتار قرص، اونها به مجرد استتار قرص میگوین روز تمام شد، ثم اتم الصیام الی اللیل، فرا رسید به وقت افطار است، ایشون هم عند استتار قرص تقیتا افطار کرده است. این تقیه در حکم شرعی است. یه وقت اصلا تقیه در حکم نیست، همه مشخص است که اختلافی بین ما و اونها نیست در این مسئله، لکن در موضوع اختلاف است. مثل که اختلافی بین شیعه و سنی نیست که عزها نمی شود روزه گرفت، فطر نمی شود فطر گرفت، منتها به عقیده ما هنوز ماه ثابت نشده، امروز نهم ذی‌الحجه است، میتوان روزه گرفت، روزه عرفه است، به عقیده اونها و به حکم حاکم اونها چون ماه قبلا دیده شد امروز دهم ذی‌الحجه است، نمیشود روزه گرفت، او بالعکس، که این اختلاف در موضوع است. حالا اگر کسی روزه داشت به زعم این که امروز روز عید نیست، روز عرفه است، خواست به این مستحب عمل بکند، اونا گفتن که نه، روز عید است، نمیشود روزه گرفت، ایشون تقییتا افطار کرده است، آیا این روزه او باطل میشود یا نه؟ روزه گرفت در حال روزه تقییتا افطار کرده است، آیا این روزه باطل میشود یا نه؟ این قول سوم تفصیل است که اگر تقیه در حکمی از احکام مورد اختلاف شیعه و سنی باشد مجزی است، و اما اگر تقیه در موضوعات باشد مجزی نیست، که عده این تفصیل رو دادن که منهم سید الاستاد امام رضوان الله علیه است. خب منشأ این صفت و همون سه برداشتی است از نصوص مختلف با صاحب عرب رضوان الله علیه جز کسانی که قائل است به بطلان مطلقا، یعنی تقیه در عین حال که حکم تکلیفی را برمی دارد حکم وضعی همچنان در جا بر جا خود باقی است. اگر تقیتا کسی یکی از مفترات را انجام داده است، خواه افطار در حکم کل تفاوت در حکم کلی و تقیه در حکم از احکام شرعی باشد یا تقیه در موضوعات، در هر دو حال روزه او باطل است. عمده بررسی روایات مسئله است. قبلا باید این مطلب مورد عنایت باشد که بعضی از قسمت‌های فقهی مورد اتفاق است، چون نص خاص داریم و اون باب صلات است و مقدمات صلات، باب طهارت است و کیفیت وضو و مانند آن. در اون گونه از موارد اگر کسی تقیتاً وضو گرفت، تقیتاً نماز متکتف خوند یا تقیتاً در نماز آمین گفت و مانند آن، آمین گفت و مانند آن، نماز او درست. چون در خصوص نماز نصوص خاصه داریم که نماز خلف اینها یا نماز به سبک اینها مثل نماز با پشت سر پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. اگر کسی در صفوف جماعت اینها شرکت کند، ثواب تمام نمازگزاران اون جماعت را به او خواهند داد. خب این معلوم می شود که نه تنها این کار حلال است و جایز است، صحیح هم هست. پس در خصوص نماز و مقدمات نماز چون نصوص خاص داریم، معلوم می شود به این که گذشته از حکم تکلیفی حکم وضعی را هم به همراه دارد، یعنی کسی تقییتاً مثل اینها نماز خوند، تقییتاً مثل اینها وضو گرفت، معصیت نکرد اولا، روز نماز او و روزه او صحیح است ثانیه. عمده باب حج و صوم و ابواب دیگر است که آیا وزان صوم و حج هم وزان صلات و طهارت است یا نه؟ صاحب عرب رضوان الله علیه و عده‌ای از بزرگان فرمان که نه، وزانشون فرق میکنه. چرا؟ چون مطلقات که دارد این امور مفترن، فرقی بین تقیه و غیر تقیه نیست، منتها در حال تقیه حکم تکلیفی برداشته شده، یعنی شخص معصیت نکرده، کفارم ندارد. این نصوص فراوانی که دارد تقیه دین من است، تقیه دین آبا من است، لا دین لمن لا تقیه له، نه دهم دین در تقیه است، روایات فراوانی که در باب تقیه وارد شده این است که تقیه مشروع است. اما بخواهد ثابت کند تقیه یک واقع ثانوی و اضطراری است مثل تیمم، این رو ثابت نمی کند. اون بزرگانی که قائلن به این که مطلقا در حال تقیه عمل صحیح است، یا تفصیل میدن بین تقیه در حکم و تقیه در موضوع، میگن وزان تقیه وزان تیمم است. تیمم حکم ظاهری نیست، حکم واقعی است، منتها حکم واقعی ثانوی اضطراری است. همونطوری که هر کاری که انسان با تیمم انجام بدهد مثل آن که با وضو انجام بدهد صحیح است و حکم الله الواقعی است، معدای تیمم نظیر معدای اصل نیست که حکم ظاهری باشد. حکم الله الواقعی است منتها استراری. تقیه هم حکم الله الواقعی است منتها استراری. چون تقیه به منزله تیمم است و حکم الله الواقعی استراری صحیح است. لکن صاحب عربه و بزرگانی که این طرز فکر میکنن میگن که نصوص دو طایفه است. یک طایفه که طایفه عامه است، این محتوای او فقط رفع حکم تکلیفی است، نه اثبات حکم وضعی. طایفه دوم نصوصی است مخصوصی باب طهارت و صلات. ما یک دلیل عام می داشته باشیم که ثابت کند تقیه مطلقا حکم الله الواقعی است مثل تیمم است نخواهیم داشت. بزرگان دیگر که قائلن می که تقیه مطلقا و مزید تیمم است یا تفصیل می دن، میگن ما از نصوص تقیه در طهارت و صلات می فهمیم که تقیه دین خداست. خب یه چیز باطل که دین خدا نیست. یه وقت است که به ما میگوین نظیر حدیث رف که رفع عن امتی تس یکی مستور رو الی هست. این لسان غیر لسان نصوص تقیه است. این لسان فقط تجویز است، رفع حرمت است، رفع حذر است. یه وقت هست لسان نصوص این است که تقیه دین ماست. خب اگر یه چیزی باطل باشد که دین نیست. فرق است بین حدیث رفع و حدیث نصوص تقیه. نصوص تقیه اینه که نه دهم دین در تقیه است، تقیه دین ماست. اونگاه اون چی که در باب طهارت به صلات وارد شده است تمثیل است نه تعیین. نمونش در باب نماز وارد شده است، نه اینکه متعیناً در خصوص نماز این چنین باشه که نماز تقیه ای صحیح است اما صوم تقیه ای باطل، حج تقیه ای باطل و مانند آن. برای اینکه این نصوص فراوانی که آمده است نه دهم دین در تقیه است، از تقیه و دینی به دین و آبایی، یعنی عمل تقیه ای عمل دینی است. این غیر از لسان حدیث رفع است. حدیث رفع میگوید اگر مستر شدی اون حرمت برداشته میشود. در باب حدیث رفع گفتن به اینکه لسانش لسان رفع است نه اثبات، تا حدود حق با اونا. اما اینجا لسانش لسان اثبات است که فرمود تقیه دین من است و دین آبای من است. نمازی که ستون دین است فرمود با پشتر اینها اقتدا کنید، نماز با اینها مثل نماز با پیغمبر است. خب این نشون میدهد که تمام این احکام وضعی در حال تقیه به منزله حکم الله الواقعی ثانوی است، نظیر تیمم است. حالا مرحوم آخوی رزمان لله و امثال ایشون جز کسانی هستند که مطابق با عربه فتوا میدن. سیدنا الاسداد امام رزمان لله و همچنین بعض از مشایخ و مثل آشمامتقی آمون رزمان لله، اینا کسانی هستند که غالب تفسیرن. در خصوص این بخش عربه مهمترین تعلیقه و تعلیقه امام است که فرق گذاشتن بین تقیه در احکام و تقیه در موضوعات. الان دو مسئله مهم است که باید با بررسی نصوص تقیه استفاده بشود. یکی این که آیا این لسان نصوص تقیه نظیر لسان حدیث رب فقط جنبه نفی دارد که حکم تکلیفی رو برمی دارد یا حکم وضعی یا نه گذشته از رفع حکم تکلیفی حکم وضعی را اثبات میکن. اگر ثابت شده است که لسان نصوص تقیه نظیر لسان حدیث رب است فقط نفی میکند اون حرمت را، دیگر نوبت به مقام ثانی بحث نمی رسد. ولی اگر در مقام اول بحث ثابت شد که نصوص تقیه مثل لسان نصوص حدیث رفع نیست که فقط پیام نفی بدهد حکم تکلیفی را بردارد بلکه حکم وضعی را اثبات می کند، اونگاه جای بحث در مقام ثانی هست که آیا حکم وضعی را اثبات می کند، صحت را اثبات می کند، مطلقا اثبات می کند که من ذهب علیه بعض، یا با تفصیل بین تقیه در حکم و تقیه در موضوع اثبات مهد کما ذهب الیه آخرون. این روایاتش یه مقدار در باب امر معروف هست، یه مقدارش هم در ابواب دیگه. بحث مبسوطش رو یه مقداری در باب صلات ذکر کرده، یه مقداری در باب طهارت، اما مقداری هم در باب حج هست، یه مقداری هم در باب صوم. برای بقیه انشاءالله فردا بخواست. الحمدلله.